بحث در این بود که اشکالی شده بود و اون این که تصدیق همراه است با التزام قلبی و اعتقاد، و حال اون که بین این دو تفکیک قائل شدند و در آیه مبارکه نیز بین این دو تفکیک فرموده است. حل این اشکال این است که گفته می شود التزام قلبی و اعتقاد در مقابل معرفت، حقیقت این التزام از فرض و بناء قلبی تجاوز نمی کند، یعنی زائد بر این نیست، به این معنا که شما اون چرا که معتقد شماست، اعم از حق یا باطل، چه امور صحیحه باشد و حقه، چه امور باطله باشد و خلاف حق، در هر دوی اینها وقتی شخص اعتقاد دارد، یعنی همون گونه که مؤمن اعتقاد صحیح دارد، کافر اعتقاد باطل دارد. معتقد انسان در باب اعتقاد از دائره فرض و بناء قلبی تجاوز نمی کند، تو همین دائره بیشتر به اصطلاح عبور ندارد. لذا باید دید که چگونه ما می توانیم بین این دو تفکیک قائل بشویم، یعنی بین تصدیق و التزام قلبی. نفس انسان در ابتداء خلقت و فطرت جوهری است که استعداد و امکان استعدادی این که حقایق اشیاء در او ظاهر بشود را داراست. یعنی نفس انسان این استعداد را خداوند در او قرار داده است که حقایق اشیاء، صور حقایق اشیاء در او متجلی بشود. پس نفس انسان فی حد ذاته و در ابتداء امر تعبیر میکنن ازش به اینکه یک عقل هیولانی است، یعنی در حقیقت ماده عقل است، هنوز عقل بالفعل نشده است، به مقام فعلیت نرسیده است، با تعقل به مرحله فعلیت میرسد. یعنی هرگاه این عقل به جایی رسید که بتواند ادراک کلیات داشته باشد، اونجا میشود عاقل بالفعل. پس کثیری از افراد که خودشان را عاقل میدانند و مینامند، عاقل بالفعل نیستند، هنوز به مرحله تعقل نرسیدند. حالا این نفس انسان در رابطه با غلبه قوای ادراکیه نفسانیه متفاوتند، همه علی سویه نیستند. یا این است که در نفس انسان مخصوصا نفوس ولویه، اونها که به هر حال یک تفاوت فاحشی بین اونها و سایر افراد نفوس وجود دارد، در نفسی که ما الان بحث میکنیم عامه انسان هست، اینها یا این است که سلطان عقل، به تعبیر مرحوم سدالمتعلهین، سلطان عقل بر او حاکم می شود و قهرن سایر قوای ادراکیه از حد خودشان تجاوز نمی کنند. لذا اون کسی که سلطان عقل بر او حاکم شده است، اینجوری نیست که قوه واهمه را از بین ببرد، قوه واهمه را تعدیل می کند. قوه خیال را از بین نمیبرد، او را تعدیل میکند. قوه وهم اگر میخواد شیطنت کند، جلوی شیطنت او را میگیرد، میگه حد تو تا اینجا بیشتر نیست، در معانی جزئیه و امثال ذلک بیشتر از اون نمیتواند عبور کند. و اما اگر بالعکس قوه واهمه او حاکم شد بر مملکت وجودیه اون انسان، اینجا عقل مغلوب می شود. عقل فرمانبر وهم در حقیقت در تحت سیطره وهم در میاد و این شیطان هست که به او فرمان می دهد و این در حقیقت یک مصداقی از مصادیق شیطان خواهد بود. یک فردی از افراد شیاطین هست در حقیقت. حالا در فرض اول که سلطان عقل حاکم شد، این از ناحیه عرض کردیم اکتساب معقولات است. حالا معقولاتی که دوام دارد، مثل علم بالله که ازلی و ابدی است، علم به صفات الله، علم به افعال الله، علم به رسول، علم به کتب، علم به معاد. در این صورت اگر اینها را تحصیل کرد و سراغ این قسم از معقولات رفت، این قهرن یک جوهر عقلانی، یعنی این صاحب نفس، این انسان یک جوهر عقلانی نورانی می شود که از دائره افراد بشری و تبایع انسانی که در عالم طبیعتاً در حقیقت خارج می شود و داخل می شود در سنخ عالم مجردات و در ردیف ملائکه، بلکه برتر از اونها قرار می گیرد. این در صورت غلبه سلطان عقل است. و اما اگر برعکس وهم برش غالب شد، این در حقیقت فعل او می شود چی؟ آقا شیطنت، تلبیس، اقفال مردم، اقراء به جهل در بین مردم و کتمان حقایق. دیگه این خبائثی که شخص میاد به اصطلاح فرض کنین حق را کتمان میکند، با حق مخالفت میکند، در خدمت شیاطین انس و جن قرار میگیرد، این یقینا یک شیطان بالفعل هست و وهم بر او حاکم است. گاهی از اوقات هم به خاطر لجاجت و عناد با انبیا و رسول و اولیا و مؤمنین این کار رو میکند. این باز بدتر است از اون کسی که اینها رو در مد نظر ندارد. اصلا ذلت مؤمنین رو میخواد. حب او این است که باید مؤمنین رو ذلیل ببیند. اگر مؤمنین رو عزیز ببیند، دیگه میخواد به اصطلاح آتش بگیره، که آتش بگیرد انشاءالله. این شخصی که سلطان وهم برش غالب شد، یک شیطان بالفعل است، به تعبیر مرحوم صدر المتعلهین. خب اگر شیطان غالب شد بر انسان و قوه واهمه که شیطان القوا نامیده می شود بر انسان غالب شد، چه بسا اثر یقین را از بین می برد. کما این که شما یک مثالی می زند، خود مدن صدر المتعلهین هم رضوان الله علیه مثال دارند، می‌فرمایند که مثلا شخصی، یک دوست او از دار دنیا، این شخص متوهم دوستش از دار دنیا رفته. خب در اینجا اولا می‌داند که میت، یعنی برش مسلمه که میت کاری ازش صادر نیست، کاری ازش صادر نمیشه. این اولا. ثانیا زنده شدن میت هم به این آسانی نیست، ممکنه قد یتفق گاهی از اوقات میتی زنده بشود و الا هزاران هزار میلیون ها افراد رفتن و رفتن که رفتن، دیگه بر نمی گردن به این عالم طبیعت. اینم براش یقینیه تقریبا. معذاله میگن همین شب اولی که این مرده است، برای اینکه این تنها نباشه میشه پلوش باشی، همین دوستی که همیشه باش بوده است. این آدمی که سلطان وهم برش غالب هست میگه میترسم، خوف دارم. خب واضح است که یقین به اولا به مردن او اثرش از بین رفت. خب اثر این یقین اینی که شخص او رو با یک سنگ یک چیز حساب بکنه دیگه، چون او دیگه حرکتی ندارد. ثانیاً میداند که زنده نمیشه، این یقین هم از ذهنش به واسطه قوه واهمه از بین رفت. این قوه وهم است که نمیگذارد این آرام بگیرد در کنار او میت بنشینه، لذا وحشت میکند و فرار میکند. فرار میکنه از این قضیه. خب با اینکه علم دارد که او دوباره زنده نمیشه، با اینکه علم دارد که میت چیزی ازش صادر نیست، با اینکه علم داره اگه تازه زنده بشه زوری بیشتر از اوست، اینا همه رو میدونه، ولی معذاله هیچ اعتنایی به این یقینیات خودش نمی کنه و از او وحشت دارد و اگه تنها باشه دیده می داد و فریادش هم بلند شد. و این به خاطر غلبه به اصطلاح قوه واهمه است. برخلاف این اگر انسان عاقل بالفعل شده باشد میگه خب این دیگه به هر حال روحی در بدن ندارد، اگر رستم دستان هم باشد ترسی از او ندارد و وحشتی هم از او ندارد. حالا در باب مسائل اعتقادی هم همینطور، کسی که علم به امر حق پیدا کرده باشد یا نسبت به مبدأ، نسبت به معاد، اما اگر قوه واقع، خب این قهرن خوف برش نیست، چون اولا اگر ادراک کرده باشد ولو به نحو ایجاب جزئی معیت حق تعالی با موجودات را، از جمله معیت حق با خودش را که هو اقرب الیه من حبل الورید، این معنا برای او معلوم شده باشد و متیقن و قوه عقل بر او غالب باشد، لا یخاف احدا الا الله تبارک و تعالی، این خوفی از هیچ کس دیگه نخواهد داشت. چرا؟ چون مملکت مملکتی است که عقل برش حکم میکند، فرمان فرمای اون مملکت او عقل است. و قهرن در چنین مملکتی که عقل حاکم است، خوف از ابلیس و به هر حال شیاطین و مرده اونها هرگز در این مملکت راه ندارد. برخلاف اون اگر سلطان وهم در او فاعل باشد، میگه اگر تو ما امضا نکنیم از نان خوردن میفتیم، اینها متوهمینن، اهل توهمن که چون عقل برشان حاکم نیست، قهرن اینها خوف دارن از بنی بشر و از افرادی که اضعف از خودشان هستند، چون اونایی که قوه واهمه برشان حاکم است در نهایت ضعف قرار دارن، ولو اینکه عده و عده زیادی هم داشته باشند. لذا در قرآن میفرماید مؤمن هر یک نفر در مقابل 200 نفر، یک مؤمن در مقابل 200 نفر می ایستد و بر اونها هم غلبه پیدا می کند. این چنین بیان می‌کنم. چرا؟ چون عقل بر مؤمن حاکم است، اونها وهم برشان حاکمه، لذا تا میخوان یک مثلا حرکت خاصی انجام بدن این قوه واهمه میاد ترس رو میاد، چون ترس هم از جنود به اصطلاح به یک معنا ترس از حق در حقیقت میشود از به حربه های ابلیس که اینا میترسن، خوف یعنی دارن. این چنینه. پس بنابراین آثار یقین در صورت غلبه قوه واهمه از بین می رود و بالعکس آثار وهم در فرض غلبه قوه عاقله از بین می رود. پس بنابراین در عین حال این که یقین هست، آثارش ممکن است چی؟ نباشد، به خاطر غلبه قوه واهمه. فعلا هازا ما می توانیم بگیم در عین حال این که تصدیق به یک مطلب دارد، علم به این دارد که به هر حال ابناء ابلیس کاری نمی توانند بکنند بدون اذن الله تبارک و تعالی، و این معیت با حق را هم درک کرده است، قهرن چنین کسی محکوم این آثار وهم نخواهد بود. این در این فرض. ولی اگر عکس شد و قوه واهمه بر او غالب بود، یقیناً با اینکه تصدیق به اون مسائل دارد، یعنی تصدیق وقتی سوال کنی که حق تبارک و تعالی یعنی مبدأ تبارک و تعالی را قبول داری، تصدیق میکند، معاد را قبول داری، تصدیق میکند، برهاناً ممکن است که برهان بر معیت را هم اقامه کند، اینکه ربط موجودات به حق که این ربطند را هم تصدیق کند، ولی معذارک به آثار این تصدیق به اصطلاح نرسیده. چرا؟ لغلبه قوه واهمه بر او، چون قوه واهمه بر او غلبه دارد، قهرن نمیتواند آثار وهم را کنار بگذارد، بلکه وهم میاد به میدان و آثار اون تصدیقیات او را و اون معلومات او را کنار میگذارد. لذا علم به تنهایی که تعبیر میشود فائده ندارد، از این بابه که اگر علمی شخص تحصیل کند ولی نتیجه این باشد که قوه واهمه بر او غلبه داشته باشد، آثار اون علم را هم از بین میبرد، نمیذارد اون علم اثر خودش را بگذارد و اثر او ظاهر و بارز بشود. و یقیناً این مسئله قابل شدت و ضعف هم هست. حالا شخص با این که مثلا فرض کنین تصدیق به این مسائل کرده است، اما تشبیه میکنن، میگن میفرمایند مثل نور یقین میماند. نور یقین مثل نور چشم است، بصیر نور بصیرت مانند نور بصر هست. همون جوری که نور بصر به واسطه تراکم دود دیگه قدرت بر رؤیت ندارد، با اینکه بصر هست، نور بصر هم هست، در فاعل هیچ گیری نیست، اما این دودها مانع شده است که این رؤیت صحیح داشته باشد، لذا ورای دخان شیعی را نمی بیند، به منزله همون کور می ماند. در این جهت در باب ادراکات قلبیه و مسئله به اصطلاح بصیرت هم همین طور هست که تراکم شبهات، این که تعبیر میکنن فضاهای مجازی، فضاهای مجازی واقعیتی است، هی این سرش و گوشش به این فضاهای مجازی است، اینها را که تراکم شبهات و به هر حال تنویحات ابلیسی موجب میشود که اون هیئت نورانیهی که در قلب شخص بوده است و اون چرا که به واسطه ادراک صحیح بهش رسیده بود که مؤثریت را در حق منحصراً علم پیدا کرده بود، این نورانیت به هر حال اثر خودش را نگذارد و مانع می شود این شبهات از رؤیت حقیقت، و در نتیجه این دنبال شیاطین میره، چون الجنس و مالجنس یمیلو، این میره قهرن سراغ شیاطین، آرزوش اینه که یک روزی با یک شیطانی همدم بشود و همکاسه بشود. پس علم حاصل از غیر برهان قهرن، این خب اینم علم است، در حقیقت علم دارد، اما علمی است که از ناحیه برهان نیست، علمی است که از ناحیه به هر حال شیاطین برای این شخص آمده است، که از قوه در حقیقت وهمیه که نتیجهش این می شود که حق را کنار میگذارد و سراغ اباطیل می رود. پس در این موارد اگر شخص گاهی از اوقات به درجه می رسد که این شخص در باطلش از اون صاحب حق و به هر حال اهل حق هم یه قدی جلوتر می رود، این به خاطر این است که به موجب این بطلان و امور باطله در حقیقت التفاتی ندارد، نمیدونه اینا از کجا آمده است، نمیدوند که اینا بر اساس وهمش بوده است، هیچ ریشه غیر از وهم در اینا نبوده، با اون منشأ و مبدأش نگاه نمی کند، موهومات خودش را اسمش یقینیات بلکه بالاتر از یقینم میگذارد. پس منافات ندارد که این شخص به حسب طبع عالم باشد، ولی از این طرف احتمال خلاف هم بدهد، یا اعتقاد به چیزی داشته باشد ولی به ناتصرفی از قوه وهمیه از این اعتقادش صرف نظر کند، مثل اینای افرادی که ضعیف الایمانن، عقایدشون روی حساب و کتاب نیست، مثلا فرض کنین با 4 خواب و به هر حال این قبیل چیزها ایمان به یک شیء پیدا کرد، روی برهان نیست، اگر این شخص که آمد قهرن با 2 شعبده هم از بین می رود، اینها 2 شعبده بازی هم بکنن دوباره باز این ایمانش ایمان این چه، لذا در قرآن تأکید بر این، در روایات هم همینطور تأکید بر این است که تعقل کنه شخص، اگر تعقل صحیح باشد بر اساس برهان باشد، خطاب آیه شریفه هم است که قل هاتو برهانکم، برهان باید بیاد اقامه بشه، اگر با برهان باشد قهرن به این آسانی انسان از او دست بر نمی دارد، ولی اگر نه 4 تا خواب دیده، حالا بر اساس این یا مثلا 5 نفر آدم ظاهر صلاح یک حرفی رو زده رو حسن باید که قالبش همین مسائل تقلیده، ولذا در باب اعتقادات تقلید جایز نیست. از باب اینه که تقلید علم‌آور نیست، این رو حسن ظن به شخصی یک چیزی میگه ولی با یک شبهه هم قهرن از او دست برمی‌دارد و به اصطلاح روی اون عقیده خودش ثبات ندارد. پس بنابراین تفکیک بین هما علتش این هست. حالا به مناسبت این یک مقداری مطالبی را که متناسب با مقام هست مرحوم سعد مصطفی و همچنین مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان می فرمایند و اون این است که می فرمایند اون کسی که معاند با حق است باطنن و دشمن رسول خداست قلبن، این چنین آدمی از حق و از نور ایمان محجوب است، این دیگه نور ایمان را هرگز مشاهده نمی کند. چرا؟ چون این شخص ولو این که ممکن است تصدیق داشته باشد، یعنی علم داشته باشد به حقانیت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، به این که مبدعی هست، به این که معادی هست، این علم داشته باشد، ولیکن این ایمان به بعض و کفر به بعض ما نداریم. آقا ایمان به بعض و کفر به بعض کفر مطلق هست، این که کفر به بعض داریم به بعض دیگه ایمان داریم چنین چیزی را باور نکنید، او کافر است مطلقا. پس کفر جاهد، پس اون کسی که کافر است، این کفر منشأش اون تصدیق قلبی نیست که گفتین تصدیق ملازم است با اعتقاد، این کفر مستند است به قوه واهمه او در حقیقت، پس منشأش اون تصدیق نیست. چون عرض کردیم تصدیق قلبی، اعتقاد قلبی صحیح، اون ملازم است با علم و با یقین، پس این کفر مستند می شود به چی آقا جان؟ کفر مستند است به اون قوه واهمه او که حاکم بر مملکت وجودی او شده است. تمام کفار از همین بابه که اینها اگر بعضی از اینها هم تصدیق داشته باشند که ما اینکه به هر حال در یهود و نصارا به اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواهد آمد و ایشان اکمل و اتم پیامبران و اشرف و اعظم رسول هستند، این رو میدانستند ولی معذالک زیر بار این نفتر به جهت حالا مناشه متعدده ای دارد، عمده اون حب جاه و ریاست و دنیا هست که حب جاه نمیگذارد اونا را که از اون، چون اگر این باور را به مردم بیان کنن خب خودشان مثل یکی از افراد معمولی و عادی خواهند بود، اما اون ریاست بر مردم و نفوس اشخاص نمیگذارد او را که بخواد تسلیم حق بشود و در مقابل حق تواضع کند. فعلا هازا این شبهه و اشکال هم برطرف شد. میایم حالا ببینیم که در باب اعتقادات آیا استصحاب با توجه به این مقدمات و روشن شدن اعتقاد که چیست و واضح شدن این که تفکیک از بین اعتقاد و تصدیق، حالا ببینیم استصحاب در امور اعتقادی آیا امریست ممکن یا نه، انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.